بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدق، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اولین مطلبی که باید درباره این آیه گفت این است که ارتباط این آیه با ما قبل چیه؟ مسلماً آیات سوره با یکدیگر ارتباط دارند. خدا می‌فرماید که ما جان افراد را می‌گیریم، اما دو دسته آن. گاهی جان افراد را می‌گیریم، دیگه پس نمیدهیم، اینها محکوم به مرگن. گاهی جان احکام را میگیریم، اما اینها محکوم به مرگ نیستن، بلکه برمیگردانیم، از خواب بیدار میشون. بنابراین در هر دو خدا انفس را میگیرد، چه انفسی که میگیرد و میمیرد، چه انفسی که میگیرد اما بیدار می شود رد می کند. الله یتوفى الانفس در دو حالت، یک حین موتها، این اولیه، دو والتی لم تمت فی منامها، کسانی که در خوابگاه خود نمردن. بنابراین یتوفى الانفس حین موتها، یتوفى دو مفعول برداشته، یک حین موتها، دو والتی لم تمت فی منامها. در هر دو خدا قابض ارواح، هم اون که می میرد و هم اون که در خوابگاهش نمی میرد. فیمسک التی قضا علیها الموت، اونی که مرگش قطعیه جانش را می گیرد، دیگه رد نمی کنه. اما و یرسل الاخرى، اونی که مرگش قطعی نیست جانش را بر می گرداند، از خواب برند می شود الى اجل مسمى. این تحت لفظی به اصطلاح معنی تحت لفظی آیه هست. ببینید در تحت لفظی اشکالی نما. الله مبتدا، یتوفى الانفس، یتوفى یعنی یأخذ، می گیرد جانها را در دو حالت، یک حین موتها، دو والتی لم تمت فی منامها. حین موتها یک حالت، والتی لم تمت فی منامها حالت دوم. نسبت به اولی که حین موتها باشد، یمسک التی قضا علیها الموت، دومی که لم تمت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. به این میگن لف نشر مرتب رادان، که دو لفظ آورند دو معنا، لفظ اول به معنی اول، لفظ دوم به معنی ثانی. مرزا فرمودی حین موتها یک، والتی لم تمت فی منامها دو. اولی که حین موتها، فیمسک التی قضا علیها الموت، دومی که والتی لم تمت و و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. پس در هر دو خدا جان را میگیرد، چه اون کس که میمیرد، چه اون کس که به خواب میرود، جانش را خدا میگیرد، یکی را بر نمیگرداند اما دومی را بر میگرداند تا مدت معین. این معنی تحت لفظی آیه. اما نکاتی که باید عرض کنم، در قرآن توفی داریم و موت داریم، مبادا این دو لفظ را یک جور بگیریم. توفی به معنی موت نیست، توفی به معنای اخذ. اخذ الله یتوفی الانفس، اگر کسی بگد خدا جانها را میمیراند، این تناقض میشه. الله جانها را میگیرد، گرفتن است. ولذا دو قسمت میشود، گاهی پس نمیدهد میشود مرگ، گاهی پس میدهد میشود خواب. بنابراین توفی به معنی میراندن نیست، به معنای گرفتن. کسانی که یتوفا را به معنی میراندن میگیرن، دچار تناقض میشون. اگر میراند دیگه میشود قسم اول که حین موتها، برای دومی که ولتیدم تموت فی منامها، جایی باقی نمیماند. یتوفا اخذه. عرب میگد وفیت دینی، طلبم را گرفتم. الموفون به عهدهم، بنابراین وفا غیر از مات هست. این یه نکته. نکته دوم، گاهی بعضی از افراد غیر وارد میگن عیسی مرده است. برخلاف روایات ما و روایات اهل سنت که حضرت مسیح زنده است، موقعی که حضرت قائم آمدن همراه ایشون خواهد آمد. حتی جناب بخاری میگد که کیف بکم، فردی از جهان غیب میآید و امامکم منکم. امام از ماست، اونی که از جای دیگر میگد اقتدا میکنه. میگن نه، حضرت عیسی مرده. چرا؟ به قرینه آیه‌ای که در سوره مبارکه آل عمران میگد خدایا فلما توفیتنی، توفی را به معنای مرگ میگیره. حتی بزرگترین نویسنده ازهر هم دیدم اشتباه کرده، اسمش را نمیبرم چون انسان خدومی بود، اون هم دیدم توفی را به معنی مرگ گرفته و این آیه را دلیل بر مرگ جناب عیسی. نه، فلما توفیتن، مرا گرفتی. حالا گرفتن از عالم شهود گره برد عالم غیب. نمیگد فلما امتنی، میگد فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیهم. مسیح را خدا گرفت، دار نزدن. نه اینکه مسیح را جناب عرض کنم خدا میرام. این دو نکته. پس در این آیه چند نکته را باید متذکر بشیم. یک، در درجه اول باید معتقد بشیم خدا قابض الارواح، هم موقع مرگ هم موقع خواب. یک. دو، توفی را به معنی میراندن نگیریم. چرا؟ اگر میراندن بگیریم فقط میشود یک صورت، خواب را دیگه شامل نمیشود. سه، کسانی که میگن حضرت مسیح مرده، تمسک به اون آیه سوره مبارکه آل عمران میکنن، میگن فلما توفیتنی، مرا میراندی. اشتباه میکنن، توفی به معنای موت نیست، اخذ است. حضرت مسیح را خدا گرفت به آدم دیگر برد. خدا میداند رفعه الله و به دار کشیده نشد. چهار، در اینجا ممکنه فردی بگد در قرآن تناقضه و حال که یکی از جهات قرآن این است که درش تناقض نیست. قل لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. میگن نه در قرآن اختلاف است. چرا؟ در اینجا خدا توفی را به خودش نسبت میدهد. چه میگد؟ الله یتوفا. و حال که در آیات دیگر به ملائکه نسبت میدهد و الذین توفتهم الملائکه توفتهم الملائکه. اگر واقعا خدا متوفیه پس توفتهم الملائکه چیز؟ آیاتی که ملائکه ارواح را میگیرن فراوانه. جوابش این است که تو اهل قرآن نیستی، با زبان قرآن آشنا نیستی. زبان قرآن را آشنا بشوی میفهمید این دو نسبت با هم اختلاف ندارن. چرا؟ یکی نسبتش اصالی اون خداست، دیگری نسبتش غیری طبعی ملائکه است. ملائکه جان بشر را میگیرن، این هم فعل خداست و هم فعل ملائکه. فعل ملائکه هست فعل مباشرتی، فعل خداست فعل تسبیبی. مرحوم آیت الله حجت این مسجد را ساخته، بنا هم ساخته، نسبتش هم به بنا درسته هم به مرحوم آیت الله حجت استاد ما. 3 سال خدمتشون ما درس خونده برکه بیشتر. اما بنا نسبتش مباشره، آستین بالا زده، آجر بده، گچی بده، اساس بده، برده بالا. مرحوم حجت ابزار و اسبابش را فراهم کرده، بهش میگن تسبیب. خلاق متعال واقعا مسبب الاسباب است، هم او متوفیه هم ملائکه. ملائکه مباشرتن، او تسبیبن. البته از نظر تکلم همینه و الا از نظر عرفان و فلسفه عالی مسئله بالاتر از این است. ولی اونی که متکلمین میگن، ما هم در برخی از مجالس میگیم، همین نسبتش به خدا تسبیبیه، نسبتش به ملائکه مباشری. و کم لهو نظیر فی القرآن. چطور؟ قرآن میفرماید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق خداست. و حال که خیلی از جاها روایات و غیر روایات میگد ان الناس یرزق بعضهم بعضا، حتی در برخی از آیات پدر مادر را رازق می شمارد. و علی فرمگد که اونی که کسوت هم و رزق هم، این اشکالی نداره، هم خدا رزاقه هم پدر مادر رزاقه هم بشر رزاقه. خدا به تسبیب است، اینها بالمباشره هست. 3، این مثال سوم مال شما. 3، عرض کردم انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. میگه زارع منم. و حال که در اون سوره مبارکه میفرماید یعجب الزراع نباته. زراع بشر را هم زارع میشمارد، هم خدا زارعه هم بشر. دو نسبت است، یک نسبت مباشری با این کشاورزه، نسبت تسبیبی با خلاق متعال. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شما اگر آیات قرآن را مطالعه کنید از این دو نسبت فراوان میبینید. خدا مالک است، بنده هم مالک است. لله ملک السماوات والارض. در این حالی که خدا مالکه، من همین عبا را مالکم، اما مالکیت من در طول مالکیت خداست. مالکیت او تکوینیه، مالکیت من قرار دادی. اگر آیات قرآن را مطالعه کنید، این دو نوع نسبت فراوانه، یک شیء را هم به خدا نسبت می‌دهد، هم به بشر، اما دو نسبت، گاه بگو در طول همان، گاهی بگو تسبیبی و مباشری، گاه هم به نحو دیگر که عرفا و فلاسفه بهتر می‌تونن درک کنن. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اونها که میخوان از دام شرک بیان بیرون، اونها که معتقدن به دو تدبیری، میگن خدا مدبر نیست، بلکه خدا خالق مدبر، همین اصنام و اوثان یا اون ملائکه. قرآن میفرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. مدبر خداست، اما ولله جنود السماوات والارض، این خدای واحد جنودی دارد، جنود خدا کارش کار خداست. هر کاری را که جند الله انجام دهد از ملائکه، کارشون کار خداست. لقوم یتفکرون. ام اتخذوا من دون الله شفعاء. همه اش رد مشرکین است، مشرکینی که معتقد به تدبیر خدا نیستن، مشرک در تدبیرن، تدبیر را مال غیر خدا میدونن. میگه ام اتخذوا من دون الله شفعاء. اینها مشرکین آمدن بت ها را شفیع عقص کرده ان. خدا ردش میکند. چطور رد میکند؟ قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون. این یک رد. قل لله الشفاعت جمیعا. رد دوم. ای بلند از وهم قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، چه سوره منظم، چه برهان منظم. اونها که فکر بکنن آیات قرآن جسته و گریخته هست، پیوندی بینشون نیست، قرآنی نیستن. اگر قرآنی باشن درک میکنن همه اش پیوسته است. آمدن ام اتخذوا من دون الله شفعاء. میگن بر این که ما بتها را عبادت میکنیم، چرا اینا شفیع ما باشن؟ خدا میگد اینها نمیتوند شفیع شما باشه. چرا؟ به دو علت. علت اول، اولا باید آدم شفیع عاقل باشد تا بتوند در حق شما شفاعت کنه. ثانیا مالک شفاعت باشد. هیچ کدومش نیستن. چطور میگید اینها شفیع ما هستن و حال اینکه شفیع باید دارای دو صفت باشد؟ یک، تکان بخور، یک، عاقل، دو، صاحب این شفاعت باشد. هیچ کدوم نیستن. علامه همدانی لبار بستی. یارم همدانی و خودم هیچ ندانی، یارم چه کند هیچ ندان با همدانی. حواست اینجا باشد، دهنده باشد و انشاءالله مفسر. من اینها را نوشتم در اختیارتون. اینا میگن شفیعیم، خدا میگد باطله. چرا؟ قل اولو کانو لا یملکون شیئا. این اولی، مالک شفاعت نیستم. ثانیاً ولا یعقلون، درک نمی کنم. یه نفر میخواد برود پیش یک رئیس شفاعت کند، باید دارای دو درجه باشد. اولاً پذیرا باشد قول او، ثانیاً عاقل باشد. هیچ کدام از اینها را این بت‌های شما نداری. بعد توضیح بیشتر لا یملکونه را توضیح میده، لا یملکونه را توضیح میده. قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض، تمام چیزها از آن خداست، شفاعت هم از آن خداست. اینجاست که یه مشکل پیدا میشه. قل لله الشفاعت، شفاعت مال خداست یعنی چه؟ خدا که شفاعت نمی کنه. پیشگاه خدا شفاعت میکنم یعنی چه؟ قل لله الشفاعت جمیعا، خدا که شفاعت نمی کنه. مقام خدا بالاتر از آن است که شفاعت کنه. چطور میگد قل لله الشفاعت جمیعا؟ یعنی مقام شفاعت مال خداست، نه شفاعت کردن، بلکه مقام شفاعت از آن خداست. به قرینه ما بعد له ملک السماوات والارض، تمام اون چی که در عالم هستی هست اختیارش دست خداست. هرگز به این اسلام اوسان چنین مقامی را نداده. اولا اینها لایعقلن، ثانیاً مالک نیستن. مالک شفاعت کیه؟ خداست. نه اینکه خدا شفیعه، این که کفره. خدا شفیع نیست، خدا مشفوع له است. مقام شفاعت مال خداست، همینطور که زمین آسمان مال خداست. آخرین آیه را بگیم، برنامه ما تمام. اون چیه؟ امروز یک پدیده زشتی پیدا شده است به نام پدیده تکفیر. این پدیده تکفیر ساله هاست که در غرب روش مطالعه شده، که ما اگر بخواهیم مسلمان ها را به جان هم بیندازیم از راه نو وارد بشویم. چی؟ گروهی را وادار کنیم گروه دیگر را تکفیر کند، آتش جنگ میان اینها روشن شود، دیگه اسرائیل آرام بخوابد، ما هم آرام اموال و قدرت های اینها را بمکیم. دب بره بره، مال یک روز نیست، مال 10-12 ساله که از این راه وارد شدم. اتاقهای مخصوص برای این کار دارن متفکرین غربی، جاسوسان غربی، اونهایی که شرق شناسن، اینها آمدن این نقشه را ریختن که مسئله تکفیر. گروهی را بگیم شما موحد، ابزار ادوات هم بدهیم. گروه دیگر بگیم کافر، بر سر هم دیگر بزنن، عرض کنم ماها سالم بمونیم و از این اختلاف استفاده کنیم. خدا امروز برای شرک و توحید یه میزانی گفته. آقایانی که داعشی هستن، فکر داعشی دارن، برگردن قرآن. قرآن میفرماید میزان مشرک و موحد یک کلمه است. یک کلمه است، اون کدومه؟ آیه و ازا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون. آنانی که هر موقع بگیم لا اله الا الله دل چرکن شوم، چهرشان گرفته شود، این مشرکه. و ازا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و ازا ذکر الذین من دونه، هر موقع بگن عزا هم یستغفرو بینک و بین الله، اینهایی که داعشی ها تکفیر میکنن از اون سواحل غرب آفریقا گرفته تا به شرق چین برسد، مسلمان ها چنینن. ازا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین، هر موقع بگیم خدا خدا دل ما گرفته می شود، هر موقع با بت ها گفته شود خوشحال می شویم. فعینه تذهبون، این قرآن است. شما اگر در دنیا کفری باشد شما هستید، اگر در دنیا زخمی باشد شما هستید، فتنهی باشد شما هستید. این قرآن منزل میزان شرک توحید را بیان کرده. و اذا ذکر الله وحده، تنها گفته شود اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، و اذا ذکر الذین من دونه، غیر خدا را بگن، اذا هم یستبشرون، عرض کنم رقص کنن به همدیگر بشارت بدهن. بینک و بین الله مصری ها، غیر وهابی ها همه چنین هن. وهابی های نجد و ماورای نجد بره کنار، بقیه افراد چنین هن. ابدا همه ما ها یا الله یا الله میگیم، همه من معتقد به اللهیم، از تمام شرک براءت میجویم. این آیه میزان شرک و توحید را معین کرده. اینها آلت دست غربن، ابزارشون غربیه، پولشون غربیه، افکارشون غربی، به شهادت این که الان در غزه 400 نفر را کشته اند و زخمی کرده اند، یک نفر هم از این داعشی ها در آنجا حضور نداره ابدا. اونجا بمباران کنن، بچه ها را بکشن، زن ها را بکشن، مساجد را ویران کنن، نه هیچ خبری نیست نسبت به اونجا، مأموریت ندارن. اما اون مساجدی که در عراق است و مال ترکمن ها و مال شیعان تراکمه، مسجدشون را ویران کنن، حسینیه را ویران کنن، قبور انبیا را ویران کنن. این توحیده. قرآن شما را تکذیب بکند، از این عملتون دست بردارید. للباطل جوله و للحق دوله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.